سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید پلان زمستانی به هدف رسیدگی به حوادث احتمالی قبلا ترتیب شده است. همچنان جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. گزارش هم در این مورد داریم. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. استاد محمد امین متین ادخویی، شاعر و نویسنده افغان، صبح امروز درگذشت. جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایات مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو برفباری در 10 ولایت به شمول کابل ادامه دارد. به گفته آقای عظیمی، احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایت‌های جنوب، جنوب غرب، شمال و شمال شرق نیز وجود دارد. جزئیات را در ادامه همین برنامه میشنوید. استاد محمد امین اندخویی، شاعر و نویسنده افغان، صبح امروز درگذشت. غلام سخی بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت استاد متین اندخویی یکی از شعرهای توانای افغان بود که به زبانهای ازبکی و دری بیش از 35 اثر، مقاله علمی و تحقیقی در بخشهای مختلف نوشته بود.
در گذشت استاد متین اندخویی، ذوالسانین، شاعر نویسنده در زبان دری و ازبکی را تایید میکنم. فوتشان را یک ضایعه بزرگ در بخش ادبی، علمی و فرهنگی افغانستان میدانم.
استاد محمد امین متین اندخویی که در سال 1319 شمسی تولد شده بود، تقدیرنامه ها و مدال هایی را از جانب ریاست جمهوری افغانستان دریافت کرده و مقام استادی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور برایش داده شده بود. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. عبدل، یکی از این پناهجویان، از کمپ مالاکاس با آژانس خبری رویترز گفته است
خیمه خو مشکلاتشان بسیار زیاد هستند. اینجا پرسان نیست، جویان نیست، فامیلا در طفلا و مریضا خیلی مشکل، مردم زیاد دارد در این کمپ.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در حال حاضر حدود 2500 پناهجو از کشورهای مختلف و شمول افغانستان در کمپ مالاکاس در یونان به سر میبرند. این کمپ در 35 کیلومتری شهر آتن، پایتخت این کشور، در داخل یک جنگل موقعیت دارد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دو هفته بعد در اولین بازیش در رقابت‌های جهانی کرکت در برابر تیم آفریقای جنوبی مسابقه دهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت
از 6 ماه به این سو تیم 19 سال افغانستان آمادگی به جام جهانی گرفته و انشاءالله با آمادگی کامل در جام جهانی اشتراک خواهد کرد. ما امید داریم که تیم ملی افغانستان در این مسابقات نتیجه خوبی خواهد داشت. افغانستان بازی خاص خود را در جام جهانی به تاریخ 17 جنوری آغاز خواهد کرد.
به گفته آقای هوتک، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مجموع 3 بازی را در پیش رو دارد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی آفریقای جنوبی با اشتراک تیم‌های 16 کشور جهان برگزار می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. این رویداد می تواند زمینه را برای تنش‌های بیشتر بین واشنگتن و تهران و اقدام تلافی جویانه ایران هموار سازد. مقامات آمریکایی و ایران کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی را تایید کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. قرار است یک هیئت عالی رتبه آمریکایی در هفته آینده به تاجیکستان سفر کند. هدف این مسافرت تقویت روابط آمریکا با این کشور آسیای میانه خوانده شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آلیس ولز سرپرست معاونیت این وزارت در امور آسیای جنوبی و مرکزی به تاریخ 6 و 7 جنوری در شهر دوشنبه خواهد بود. به گفته وزارت خارجه آمریکا، افزایش همکاری‌های امنیتی منطقوی، توسعه اتصال انرژی و اقتصاد و بهبود روابط بین دو کشور در محور گفتگوهای هیئت آمریکایی با مقامات تاجیکستان قرار خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا در حال از افزایش تماس‌ها با کشورهای آسیای میانه خبر می‌دهد که نفوذ اقتصادی چین در این منطقه در حال افزایش است. چین بر کشورهای آسیای میانه فشار می‌آورد تا پناهجویان مناطق شنجن را دوباره به آن کشور اعزام کنند و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد نگران است. آمریکا همچنان می‌خواهد تا از جنگ 18 ساله افغانستان خارج شود، با کشورهای آسیای میانه با افغانستان سرحدات مشترک دارند. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان یک مکالمه تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است بیگانه ها وضعیت را در لیبیا پیچیده تر ساختند. روشن نیست که اشاره آقای ترامپ به کدام کشورها یا نهادهاست و در اعلامیه قصر سفید در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. مکالمه رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه بعد از آن صورت گرفت که پارلمان ترکیه در یک نشست اضطراری طرح حکومت را در مورد اعزام نیروهای ترکیه به لیبیا صادر کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان می گوید از 2 روز به این سو برفباری در 10 ولایت به شمول کابل ادامه دارد. سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت پلان زمستانی به هدف رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی قبلا ترتیب شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ ارائه می کند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که برفباری در ولایت‌های مرکزی الی عصر امروز جمعه ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که از روز چهارشنبه به این سو 10 ولایت کشور گواه ریزش برف هستند. عظیمی افزود
لوگر، پروان، کاپیسا، میدان ورده، کابل، بامیان، دایکندی اینجا برفباری بیشتر است و شاید مسدود بودن راه مواصلاتی هم بودیم که سالنگارا میتونیم مثال بدیم که اونجا مسیر راه مسدود بود و خوشبختانه در هماهنگی با حفظ مراقبت سالنگها ما تانستیم که مسیر راه را باز بسازیم. ما شاید تلفات انسانی در مسیر هیچ راهی در جریان می دروز برفباری نبودیم. کوتل قناق و شیبر هم در حدود دو ساعت مسدود شده بود، ولی همکارای ولایتی ما در هماهنگی با ریاست‌های ترانسپورت ساحه را باز ساختند و مسیر را بر روی وسایط باز شد.
او در ادامه گفت که احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایت‌های جنوب، جنوب غرب و شمال شمال شرق وجود دارد. باشندگان کابل از اولین برف زمستان امسال استقبال کرده میگویند که برفباری آلودگی هوا را در پایتخت کابل کاهش داده است. این در حالی است که اخیراً میزان آلودگی هوای شهر کابل خیلی افزایش یافت و دود غلیظ فضای شهر را پوشاند. با دنبال افزایش نگرانی در این باره، مقام‌ها دست به کار شدند و یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ریزش برف در برخی مناطق افغانستان زندگی را برای مردم دشوار می‌سازد، زیرا در اثر برفباری شماری از راه‌های مواصلاتی مسدود می‌شوند. اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که تدابیر در زمینه بازگشایی راه‌ها در فصل زمستان اتخاذ شده و این بخشی از پلان زمستانی است. سخنگوی این وزارت گفت که به اساس این پلان روند توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی به 69 هزار خانواده بیجا شده در کشور ادامه دارد. طلب‌الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان است. او از فعالیت اداره مبارزه با حوادث در این ولایت در راستای رساندن کمک‌های زمستانی به نیازمندان راضی نیست. قادری دیشب به رادیو آزادی گفت به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌های بدخشان این کمک‌ها در دسترس نیازمندان قرار نگرفته.
ریاست حوادث بدخشان به موقع مواد در فصل گرما در ولسوالی هایی که در زمستان راهشان مسدود میشه در فصل گرما اونجا مواد نمیرسانه. ما همراه والیس و وزیر انکشاف دیهات در شغنان رفته بودیم و هیچ شمدید خودیم است که اونجا تعداد 90 فامیل از مهاجرین شیوه در شغنان بودند و اینا برشان وعده مواد کردن. زمانی که ما به فیض‌آباد آمدیم دیگه اینا به مسیر یاغرده برشان مواد انتقال دادن نتانستند چون مسیر مسدود است. به مسیر وردوج هم طالبان ممانعت میکنن. کنکاری ها وجود دارد ولی ما آرزو داریم که باید دولت توجه کنه.
اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان هنوز در این باره چیز نگفته است. با فرارسیدن فصل زمستان نگرانی ها در خصوص وضعیت ناگوار خانواده های نیازمند در افغانستان افزایش می‌یابد. مقام های افغان همساله از پلان و اقدامات برای رساندن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر و نیازمند در این کشور سخن می گویند، اما انتقادهای وجود دارد که در این راستا گام های عملی و به موقع برداشتن نمی شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جنرال قاسم سلیمانی، کماندان پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. این رویداد می تواند زمینه را برای تنش‌های بیشتر بین واشنگتن و تهران و اقدام تلافی جویانه ایران هموار سازد. مقامات آمریکایی و ایران کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی را تایید کردند. آقای سلیمانی در اثر حمله هوایی کشته شد که صبح زود در میدان هوایی بغداد بر دو موتر صورت گرفت. بعد از این حمله فوراً قیمت نفت 4% افزایش یافته است. پنتاگون با تایید خبر کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ صبح روز پنجشنبه به این حمله هوایی اجازه داده بود. در یک اعلامیه اردوی آمریکا گفته شده است به منظور حفاظت از پرسنل آمریکایی به دستور رئیس جمهور، اردوی آمریکا به از بین بردن قاسم سلیمانی اقدام کرد و ای قمندان نیروی قدس بود که ایالات متحده آن را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی می شناسد. تلویزیون دولتی عراق از قول منابع ملیشه‌های هشت شعبان که از ایران که از حمایت ایران برخوردارند گفته است در نتیجه این حمله هوایی ابو مهدی المهندس معاون این گروه ملیشه نیز کشته شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک اعلامیه کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروی قدس این سپاه و ابو مهدی المهندس را تایید کرده است. تلویزیون دولتی ایران از قول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته این افراد در نزدیک میدان هوایی بغداد توسط یک هلیکوپتر آمریکایی کشته شدند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده یک عضو ملیشه‌های لبنان نیز در این حمله کشته شده است. یک گروه پارلمانی بغداد که از ایران طرفداری می‌کند گفته است 5 تن و 2 مهمان مهم در منطقه نزدیک به میدان هوایی بین‌المللی بغداد در نتیجه حمله هوایی بر موتورهای عامل آنها کشته شدند. جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که بازوی نیرومند ایران در خارج از این کشور محسوب می شود. نیروی قدس در لیست تروریستان خارجی ایالات متحده آمریکا شامل است. این نیرو در حمایت و آموزش ملیشه های طرفدار ایران در شرق میانه نقش گسترده دارد. حمله هوایی بر جنرال قاسم سلیمانی در حال صورت گرفت که اخیراً در برابر سفارت آمریکا در بغداد حامیان گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران تظاهرات را انجام دادند. تظاهر کنندگان بعد از حمله به سفارت آمریکا در بغداد و گرد همایی دو روزه در نزدیک محوطه این سفارت آن منطقه را ترک کردند. این تظاهرات بر ضد حملات 29 دسامبر نیروهای آمریکایی بر مواضع ملیشه‌های شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 25 تن از ملیشه‌های کشته شدند که توسط ایران حمایت می‌شوند. آمریکا تهران را به سازماندهی این تظاهرات متهم نموده و اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده بود. تا طوری که شنیدید جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. لحظات قبل با رضا ویسی خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد صحبت کرده، نخست نظر وی را پرسیدم که کشته شدن قاسم سلیمانی چه تأثیری بر ملیشه‌های طرفدار ایران به خصوص 8 شعبان در عراق خواهد داشت.
دیشب مهمترین فرمانده سپاه پاسداران کشته شد. این آقای سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران نبود، ولی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران در داخل و بیرون ایران بود. اگر جمهوری اسلامی معتقده که قدرت نظامیش از دو چیز میاد، یکی توان موشکی، یکی گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه، دیشب آمریکایی‌ها رأس یکی از این دو تا پایه، یعنی کسی که گروه‌های نیابتی رو در خاورمیانه هدایت می‌کرد، زدن و کشتن.
آقای ویسی، های کشته شدن آقای قاسم سلیمانی درگیری امریکا و نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه وارد یک مرحله تازه نخواهد ساخت؟
تنش بین دو طرف بالا رفته، ولی آیا منجر به درگیری و بعد منجر به جنگ کامل هم خواهد شد یا نه، بستگی به واکنش ایران خواهد داشت. شورای عالی امنیت ملی ایران، مهمترین شورای تصمیم گیری نظامی امنیت ایران، امروز صبح تشکیل جلسه میده که این موضوع رو بررسی بکنن. بسته به اینه که ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، مراحل بعدی رو میشه حد زد. اگر ایران واکنش خصمانه نشون بده و آمریکا هم دوباره واکنش نشون بده، به طور طبیعی دو طرف وارد مرز درگیری نظامی میشه.
برعقیده شما، چقدر احتمال یک درگیری نظامی در منطقه بین ایران و آمریکا وجود داره؟
کاملا به واکنش ایران بستگی داره در این مرحله. به نظرم اگر ایران واکنش نظامی نشون نده، آمریکایی‌ها هم پیگیری نمی‌کنن موضوع رو در این مرحله. ولی اگر ایران واکنش نظامی نشون بده، به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، حتما نیروهای آمریکایی هم جواب خواهند داد و موقعی که این شروع بشه دیگه هیچ کس نمیتونه بگه در سطح درگیری میمونه یا وارد جنگ تمام عیار میشه.
مصاحبه با رضا ویسی خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در مورد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شنیدید. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش هستم و در این شماره 383 این مطالب را آماده داریم تا با شما شریک بسازیم. سخن هفته در مورد نگارش نادرست در فیسبوک، داستانی با عنوان کفش طلایی، خنده و طنز چیست؟ هفته قبل روزی به نام سینما هم داشتیم، دکلمه شعر حسرت پرواز، اطلاعیه به نام حفظ محیط زیست کابل، روان درمانی هم وجود دارد. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از رویا معدومی.
آصف جلالی کمدین معروف افغانستان به جاودانگی پیوست. آصف جلالی هنرمند که دلهای افسرده را شاد می کرد و گل لبخند بر لبان مردم می کاشت، درگذشت و همه را سوگوار کرد. آصف جلالی هنرمند مستعد، سالهای عمرش را در بخش هنر تمثیل و سینما به خاطر شادمانی و لبخند دیگران سپری کرد، ولی مرگ مجال نداد تا او باز دیگران را بخنداند. رهبری رادیو آزادی به خصوص گرداننده های برنامه های طنزی مربای مرچ و دگر و آچار، وفات آصف جلالی را در عرصه هنر سینما، تمثیل به مثابه یک کمدین برجسته، یک زایه هنری خواندند. روحش شاد و بهشت برین نصیبش باد. دو دوشنبه گذشته واحد هماهنگی فرهنگ و هنر ریاست اجرایه و وزارت امور زنان از روز جهانی سینما در کابل تجلیل به عمل آوردند. به این مناسبت محفل به حضور داشته شماری از مسئولان دولتی، هنرپیشه‌های سینمای کشور، ممثلان و شخصیت‌های فرهنگی در تالار وزارت امور زنان برگزار شد. در این محفل سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، وضعیت سینما در کشور را به بررسی گرفت و گفت که در 18 سال گذشته سینمای کشور چنانچی باید از اعتبار برخوردار می بود نیست. او از شمار سینماگران و فیلمسازان سابقه دار و همچنان نسل جدید سینما به نیکی یاد کرد و تأکید کرد که کار سینما باید کاذب نباشد. باز هم از سینما. یکشنبه مسئولان اطلاعات و فرهنگ بلخ در همایش که به مناسبت از روز جهانی سینما در مزار شریف برگزار شد، از کاهش فعالیت سینماگران در آن ولایت خبر دادند. مسئولان فرهنگی بلخ گفتند که در سالهای گذشته بیش از 100 هنرمند در بخش سینما در آن ولایت فعالیت‌های هنری داشتند، اما در سالهای اخیر فعالیت سینماگران در آن ولایت به گونه چشمگیر کاهش یافته است. محمد صادق سرمست‌زاده، مدیر عمومی هنرهای ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت که عدم توجه حکومت به فعالیت‌های هنری و ناامنی‌ها باعث شده است که تولید فیلم در آن ولایت به رکود مواجه شود. اما محمد انور نبیل، یکی از هنرپیشگان بلخ، می‌گوید که در سال‌های اخیر هنرپیشگان با کمترین امکانات بیشترین دستاورد داشتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اشتباه از همه سر می زند. انسان هست که سهو و خطا با او همراه بوده و در مواردی این اشتباهات آنقدرها و ایرانگر و پر مخاطره نیستند، و اما گاه گاهی عواقب خیلی ناخوشایند در قبال دارند و ایجاد نگرانی می نمایند. از این رو گفتند و بسیار هم شنیده ایم که می گویند به یک نقطه فیل قیل می شود و یا با یک حرف بخور نخور خوانده می شود، که در بعضی اوقات باعث حتی مرگ نیز می گردد. به همین سبب گفتند زمانی که یک نامه یا مکتوبی را می نویسید، چندین بار آن را بخوانید و به اصلاح خطاها بپردازید، و الا نه تنها آوارگی و سرگردانی در قبال خواهد داشت، بلکه ضررهای مادی و معنوی و حتی حیاتی در پایان آن امری است مقرر. باز هم سخن از فیسبوک و سایر سایت ها است که شماری از ما را چنان به خود وابسته ساخته که از 24 ساعت یک شبانه روز حداقل در مواردی 4 الی 6 ساعت خود را نثار آن می کنیم، و آن هم در حول و عجل، و اگر در تعنی بودی تا 8 ساعت نیز از آن دست بردار نیستی. در اداره، در مکتب، در کوچه و منزل، در دعوتها، حتی در جنازه و فاتحه بی وقفه و بی مجال با آن می پردازیم که از نظر طب نیز زیان آور و مسبب تکالیف روانی و جسمی بوده، حتی انسان را معتاد می گرداند. و مصارف گزاف آن را ببینید که بنابر گفته مردم هر موبایل با اینترنت یک روزگار علاهیده است. مرام از این نوشتار این بود که بنابر اظهارات کاربران فیسبوک که همه ما شامل آن می شویم، شماری در کمال بی حوصلگی و عجولانه کمنت های به دوستان را با تبریکی و با خدای ناخواسته تعزیت و مسائل دیگر می نویسند و با عجله علامه سیو را فشار می دهند و لااقل برای یک بار هم شده بازخوانی و ادیت فراموششان می شود، و یا آنقدر به خود اعتماد دارند که لزومی به بازخوانی را نمی بینند و صد دریق زمانی که کومنت آقا یا بانو را میخوانی صرف نظر از محتوا در این چند جمله کوتاه چنان خطاهای املایی و انشایی دیده میشود که با تکرار خوانی هم مفهومی از آن به دست نمی آوری. این درست که از طریق موبایل و یا سیستم ورد کامپیوتر آن هم در الفبای فارسی و پشتو شماری از حروف همصدا پهلوی هم قرار دارند. به گونه مثال عین و غین، فی و قاف، هی و خی، سات و زاد، توی و زوی و غیره که همسایه یک دیگرند. اما این کار برای سهولت است، نه به خاطر خطا نمودن. اگر دقت کنیم با بازخوانی می شود این نقیصه را رفع کرد. عجله و اتخاذ راه سرسام به خصوص در نگارش پایان بهتری ندارد. بهترین گزینه کمی تأمل و حوصله است که متنی سالم ایجاد شود و آن بیت شاعر به یادم آمد که گفته بود رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفته قبل سال نو عیسوی 2020 هم با تجلیل کریسمس آغاز و جهانیان به اصطلاح مردم ما سال 2020 را پیشواز گرفتند. عیسویان و شماری از علاقمندان جشن کریسمس قبل از آمدن آن برای خرید در فروشگاه ها می روند و تحفه هایی برای اطفال خود می خرند. اما این خریدها هم مانند روزهای عید ما خیلی متفاوت است. هر کس نظر به توان اقتصادی خود چیزی می خرد. داستان این هفته را که دوست برنامه محمد اشرف بیک فرستادن نیست روایتی از خرید یک دختر نادار قبل از کریسمس را می رساند. بیایید داستان کفش طلایی را که بانو عفیفه ساکب می خواند و آرزوی آغاز یک سال و نیک و با ثبات برای مردم با هم بشنویم.
کریسمس چند روز بیشتر نمانده بود و جنب و جوش مردم برای خرید هدیه کریسمس روز به روز بیشتر می شد. من هم به فروشگاه رفته بودم و برای پرداخت پول هدایایی که خریده بودم در صف صندوق ایستاده بودم. جلوی من دو بچه، پسر 5 ساله و دختر کوچکتر ایستاده بودند. پسرک لباس مندرس بر تن داشت، کفش هایش پاره شده بود و چند پول کاغذی را در دست هایش می فشرد. لباس های دخترک هم بهتر از مال برادرش نبود، ولی یک جفت کفش نو در دست داشت. وقتی به صندوق رسیدیم، دخترک آهسته کفش ها را روی پیشخان گذاشت. چنان رفتار می کرد که انگار گنجینه پرارزش را در دست دارد. صندوقدار قیمت کفش ها را گفت. 6 دلار. پسرک پولهایش را روی پیشخان ریخت و آن را شمرد. 3 دلار و 15 سنت. بعد رو کرد به خواهرش و گفت فکر میکنم باید کفشها را بگذاری سر جایش. دخترک با شنیدن این حرف به شدت بغض کرد و با گریه گفت نه نه نمیدهم، مادر ما در بهشت با چی راه برود؟ پسرک جواب داد گریه نکن، شاید فردا بتوانیم پول کفش ها را پیدا کنیم. من که شاهد ماجرا بودم به سرعت 3 دلار از بکسک خود بیرون آوردم و به صندوقدار دادم. دخترک 2 بازوی کوچکش را دور من حلقه کرد و با شادی گفت متشکرم خانم، متشکرم خانم. به طرفش خم شدم و پرسیدم منظورت چی بود که گفتی پس مادر در بهشت با چی راه برود؟ پسرک جواب داد مادرم خیلی مریض است و پدرم گفته که ممکن است قبل از عید کریسمس به بهشت برود. دخترک ادامه داد معلم دینی ما گفته که رنگ خیابانهای بهشت طلایی است. به نظر شما اگر مادر با این کفش‌های طلایی در خیابان‌های بهشت قدم بزنه مقبول نمیشه؟ چشمانم پر از اشک شد و در حالی که به چشمان دخترک نگاه می‌کردم گفتم چرا عزیزم، حق با توست. مطمئنم که مادر شما با این کفش‌ها در بهشت خیلی قشنگ میشه.
در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم با عناوین سرقت عجیب از سایت تردی بسم الله و دومی با عنوان قدوس از همایون عطار. هر دو روایت از دو سرقت جالب است. نخست سرقت عجیب. یک مرد امریکایی پس از سرقت یک بانک پول را که دزدیده بود با آرزوی کریسمس خوب به مردم در هوا پراگنده ساخت. به گزارش سپوتنیک به نقل از HILL مردی در ایالت کلرادوی امریکا پول بانکی را به سرقت برد، اما پس از دزدی بلافاصله به جاده دوید و با پراگنده نمودن پولهای سرقت شده در هوا به مردم تبریک گفت و کریسمس خوب آرزو کرد. این حادثه عصر روز دوشنبه 23 دسامبر سال روان رخ داد. به گفته شاهدان سارق که از سوی پلیس دیوید الیور 65 ساله معرفی شد پس از دزدی و پراگنده ساختن پولها به نزدیکترین کافی شاپ رفت و در آنجا منتظر ماند تا پلیس او را دستگیر کند. به گفته پلیس الیور در هنگام دستگیری هیچ مقاومتی نشان نداد و همچنین اسلحه‌ای نزد وی پیدا نشد. شاهدان عینی گفتند که رهگذران پولهای پراگنده شده توسط سارق را جمع‌آوری کرده و آن را به بانک باز می‌گردانند. این که چه مقدار پول سرقت شده تا هنوز مشخص نیست. با این حال پلیس محل از مفقود شدن هزاران دلار در این حادثه خبر داده است. جالب دوم از سایت همایون عطار برگزیدیم با عنوان قدوس. دزدی وارد خانه یک پیرزن شد و شروع کرد به جمع کردن اساس خانه. پیرزن که بیدار بود صدایش کرد و گفت جان مادر، معلوم می شود که شما جوان خوبی هستید و از ناچاری دزدی می کنید. آن وسایل سنگین را رها کنید، بیایید اینجا که چوری های طلا را به شما بدهم. فقط قبل از آن خوابی که قبل از آمدن شما دیدم برایتان تعریف کنم. دزد گفت خب چه خوابی دیدی؟ پیرزن گفت خواب دیدم که با همه اهل محل در یک باغ بزرگی در حال دویدن بودیم که من داخل نهر آب افتادم. برای بیرون آوردن من از نهر با صدای بلند پسرم قدوس را این طور صدا کردم قدوس، قدوس، بیا کمک کن. پسرش از خواب بیدار شد و مثل مرمی از طبقه بالا پایین آمد و دزد را گرفت و شروع کرد به زدن او. پیرزن به پسرش گفت نزن، دیگر بس است. دزد گفت بگذار بزند، من بی پدر برای دزدی آمده بودم یا تعبیر خواب؟
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
حسرت پرواز عنوان شعر نابی از شاعر فرهیخته صنم عنبرین را اینک همکارم عفیفه ثاقب برای شما می خواند.
پرواز می خواهد دلم، بال و پر بازم بده، در اوجهای آسمان فرصت به پروازم بده. در سینه تنگم چنان فریادها دارم نهان، بنمای آزادم دگر، گرمی به آوازم بده. از رنگ بیرنگی خود دلگیر گردیدم دگر، بخشا به من رنگ دیگر، سوزم بده، سازم بده. دیشب نوای ناله ام پیچید اندر خانه ام، ای روشنی صبح و دم، پیک ز اعجازم بده. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. دروازه دل را گشا، مهلت به ابرازم بده. ساز سفر دارم کنون، ساز سفر دارم کنون، در انتهای جاده ام، بار دیگر با بوسعت، ای جان آغازم بده.
شنبه که گذشت روز سینما بود و این روز از سوی ریاست افغان فیلم در کابل و شماری از ولایات تجلیل شد. سینما زمانی محل جمع و جوش مردم به خصوص جوانان بود که هر ولایت لااقل یک سینما و شهر کابل چندین سینما داشت و مردم گروه گروه به سینماها داخل می شدن و فیلمهای هندی، امریکایی و روسی و فیلمهای وطنی را تماشا می کردن. اما امروز این سینماها در چه وضعیتی است؟ همکارم حمید حکیمی گزارشی داشت از این آشفته بازار سینماها در کابل که با هم می شنویم.
بازار کمرنگ سینما در افغانستان. اینجا مقابل پارک سینما در شهر کابل است. با آنکه تک تک ساعت از 2 بعد از ظهر زمانی آغاز برنامه دوم پخش فیلم در سینما خبر می‌دهد، اما تا حال هیچ فردی برای تماشای فیلم به این سینما مراجعه نکرده است.
سینما میره تک شروع شده.
در حال حاضر نام سینما مانند گذشته بر سر زبانهای افغانان نیست. حضور تماشاچیان فیلم در سینما هم بسیار کم رنگ است. به نظر می رسد که مردم دیگر به فکر سینما رفتن نیستند، اما سینماگران نگرانند. فضل رحمان مسئول سینما پارک کابل میگوید سریال های تلویزیونی بازار سینما را فلج کرده است.
مردم با پدون با یونیفرم بسیار مخصوص به داخل سینما میرفتند، حتی فامیل های محترم. اما از زمانی که مثلا یکی چند سال شده رسانه ها مثلا سریال های ترکی و سریال ها را در تلویزیون نشر میکنند، بیرنده تلویزیون ها از بین رفته از سینما.
با گفته فضل رحمان، با آنکه سینما پارک ظرفیت 550 تماشاچی را در یک وقت دارد، اما در حال حاضر روزانه 15 تا 20 نفر برای تماشای فیلم می آیند.
آریوب، سینمای پامیر، سینمای آریانو، با فامیل ها 90%.
این شیرین داد است که از 30 سال به این سو سینماگر است. او به عنوان کارمند سینماهای پامیر و آریانو کار میکند و درباره تفاوت فضای سینماهای امروز با سینماهای 30 سال پیش روایت میکند.
آریوب، سینمای پامیر، سینمای آریانو، با فامیل ها 90%، با فامیل ها همیشه سینما می آمدن. امنیتی نسبت وضعیت اقتصاد ضعیف، نسبت نابود سینما، نابود فیلم، توجه دولت در مسائل سینما قطعا وجود نداره. مردم هم روز در روز در سر شده دارم.
محمد یکی از باشندگان شهر کابل میگوید
کل مشکل ها سر اقتصاد است، کل مردم بیکار است. سابق که بود سینما که می آمدی و حساب در تایمش 500 نفر می بود. آره نه من برو این کنم 20 نفر و 25 تایم ماز این ها تفریم می شد. فقط فیلم های ایندی و هم می کنم.
امروز 28 دسامبر روز جهانی سینما است. از این روز در حال در افغانستان بازداشت می شود که سهرا کریمی رئیس افغان فیلم وضعیت صنعت سینمای کشور را نگران کننده می داند. خانم کریمی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که او برای رفع مشکلات کنونی برنامه های مشخصی روی دست دارد.
در داخل خود افغانستان هنوز سینما در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره. سالن های سینما وجود نداره، بودجه فیلم سازی وجود نداره و همچنین حکومت یک پروگرام یا برنامه خاص برای فیلم سازا نداره. بنابراین افغان فیلم در نظر داره که وضعیت سینما در داخل افغانستان رو بتونه بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره.
سینما در اوایل قرن 20 به افغانستان آمد. دو دهه قبل 45 سینما در ولایت‌های مختلف افغانستان فعال بود و 23 سینما در کابل فعالیت می‌کرد. اما در حال حاضر تنها سینماهای پارک و آریانا در کابل فعال هستند و در جریان جنگ‌های سال‌های گذشته ساختمان بیشتر سینماها تخریب شده و یا هم به محلات تجارتی و اداره‌های دولتی مبدل شده‌اند.
در این روزها که مردم کابل علی‌رغم سردی زیاد فضای آلوده با دودهای زهرآگین ناشی از مواد سوخت بی کیفیت و دودزا را تنفس می کنند، تمام رسانه ها و نهادهای اطلاع رسانی همه روز از خطرات و عواقب آن گزارش هایی دارند. و از این جمله رادیو آزادی نیز با مکلفیت اطلاع رسانی خود در مجله های خبری و فرهنگی خود بار بار گزارش های متنوع با صحبت های اهل نظر و مسئولین داشتند. و در این روزها یک اطلاعیه وزارت صحت عامه افغانستان در فیسبوک جناب پاینده محمد اکبری نظرم را جلب نمود که ایشان نوشتند شهر کابل با کمبود اکسیژن مواجه است، آلودگی هوا بدتر از انتحار و انفجار جان شهروندان کابل را تهدید می کند، در کمپاین مبارزه با آلودگی هوا سهیم شوید. به هر حال اطلاعیه مختصر، مفید و همگانی بود و ما نیز آن را به نشر می رسانیم. اطلاعیه وزارت صحت عامه افغانستان: وضعیت کیفی هوای کابل به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار دارد. در این راستا توصیه های صحی بشر زیل جهت حفظ صحت همشهریان عزیز اعلان می گردد. یک، کاهش رفت و آمد و فعالیت افراد دارای امراض قلبی و ریوی و افراد کهنسال در فضای باز. دوم، پرهیز از انجام کارهای شدید سپورتی در فضای باز. سوم، عدم استفاده از موترهای شخصی تا حد امکان. چهارم، عدم انجام هر گونه فعالیت که موجب افزایش آلودگی هوا می گردد، از قبیل سوختاندن رابر، پلاستیک، تایر موتر برای گرمایش منازل و حمام ها. پنجم، عدم استفاده از میوه و ترکاری که در کنار سرک ها در مسیر و عبور موترها قرار دارند. ششم، استفاده بیشتر از سبزیجات، از شیر، ماست، دوغ، مرغ، کاهو، لیمو، پالک، کدو، بادنجان رومی که همگی خاصیت خونسا کنندگی سموم را دارند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با تأسف روز شنبهی که گذشت محمد آصف جلالی یکی از هنرمندان با شهرت در عرصه طنز و کمدی را از دست دادیم. اگرچه مرحوم جلالی از هنرمندان سابقه دار است، اما در دهه‌های اخیر با کار و فعالیت هنری خود در تلویزیون‌های ملی، خورشید و در چند سال اخیر با برنامه شبخند خود در تلویزیون یک شهرت به خصوصی کسب نموده بود. جلالی سالها در لبان مردم رنج دیدی افغانستان تبسم و خنده ایجاد کرد. با اخلاق حمیده همه را گرویده خود ساخت. صد دریغ که امروز او را نداریم و خنده های بلند او هنوز در گوش های ما تنین دارد. همکارم جاوید فیضی به یکی از اوصاف او که خندیدن و خنداندن مردم بود به تعریف خنده و فواید خنده می پردازد که با هم می شنویم.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریع‌تر و مطمئن‌تر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فائق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب و از ته دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول‌های ایمنی و آنتی‌بادی های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ‌های خونی را افزایش می‌دهد و جریان خون را نیز افزایش می‌دهد که می‌تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریع‌تر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراکنده نمی‌کند. نگاه به جنبه خنده‌دار مشکلات می‌تواند آن را در چشم‌انداز قرار دهد و شما را قادر می‌سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور نروژ نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند، کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسانی است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ‌طبعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندوه خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود. و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک می کند. هنگامی که ما با یک دیگر می خندیم، یک پیوند مثبت ایجاد می شود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل می کند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه می دهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خنده است.
بحث روانی این هفته در مورد مؤثریت و اختلالات و درمان دارویی روان درمانی است که این بخش یکی از معتبرترین بخش های روانشناسی عمومی است. همکارم مرسلین ارسلا با شرحی در این زمینه در خدمت شماست.
روان درمانی چه کمکی به ما می کند؟ این سوالی است که بسیاری از افراد در مواجهه با روانشناسان با آن روبرو می شوند. روان درمانی به طور کلی فرایندی است که یک روانشناس به بررسی وضعیت روانی مراجع خود می پردازد و با رسیدن به درک کامل از مشکل او کمک می کند تا فرد بتواند آرامش خود را به دست بیاورد و عملکرد خود را در طول زندگی حفظ کند. جالب است بدانید که جلسات روان درمانی تنها به افراد مبتلا به اختلالات روانی اختصاص ندارد و همه افراد برای ارتقای سطح کیفی زندگی خود می توانند از آن بهره مند شوند. روان درمانی چیست؟ روان درمانی توسط متخصصین روانشناسی برای درمان طیف وسیع از اختلالات روانی و مشکلات هیجانی به کار می رود. این فرایند که از طریق گفتگو انجام می شود به افراد کمک می کند تا بتوانند علائم روحی و روانی ناخوشایند خود را کاهش داده و آنها را تحت کنترل در بیاورند. این امر به افزایش سطح رفاه و بهزیستی در زندگی کمک شایانه می کند. روان درمانی به چه مشکلات کمک می کند؟ روان درمانی در بهبود انواع مشکلات درون روانی و بین فردی به شما کمک می کند. از جمله مهمترین این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد. مشکلات مربوط به سازگاری با شرایط زندگی، کنار آمدن با رویدادهای آسیبزا مانند بلایای طبیعی، کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان و مشکلات مرتبط با سوگ، اختلالات روانی خاص نظیر افسردگی و استراب، اختلالات و مشکلات مرتبط با سوی مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با همسر و سایر افراد مهم در زندگی و چند دیگر. جلسات رواندرمانی. جلسات رواندرمانی می تواند به صورت فردی، گروهی، زوج درمانی و یا خانواده درمانی برگزار شود. شرکت در این جلسات محدودیت سنی خاصی ندارد و برای کودکان و بزرگسالان قابل اجرا است. درمانگران معمولاً جلسات را به صورت یک بار در هفته و هر بار به مدت 30 تا 50 دقیقه تنظیم می کنند. رواندرمانی می تواند به دو صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت برای افراد اجرا شود. امروزه برای اکثر مشکلات از درمانهای کوتاه مدت استفاده می شود. با این حال برخی مشکلات نظیر درمان اختلالات شخصیتی به درمانهای بلند مدت نیاز دارند. در این شرایط درمان ممکن است ماها و حتی سالها به طول بیانجامد. رواندرمانی و درمانهای دارویی. رواندرمانی گاهی اوقات همراه با درمان دارویی انجام می شود. بسته به شرایط روانی مراجع گاهی اوقات درمان دارویی و گاهی اوقات رواندرمانی ارجحیت پیدا می کند. با این حال تحقیقات نشان داده است حتی در شرایطی که اوضاع روانی مراجع ایجاب می کند که درمان دارویی صورت بگیرد، قرار گرفتن رواندرمانی در کنار داروها باعث دوچندان شدن اثرات درمانی می شود. رواندرمانی و انواع آن. امروزه رویکردهای متفاوت برای رواندرمانی شکل گرفته است که هر کدام مبنای تئوری مربوط به خود را دارند. این که چه رویکرد برای مراجع باید مورد استفاده قرار بگیرد و نوع مشکل آنها بستگی دارد. ممکن است درمانگر رویکرد التقایی را اتخاذ کند و در جریان کار خود از تکنیک های درمانی مختلف استفاده کنند. در ادامه بر رایج‌ترین رویکردهای درمانی اشاره خواهیم کرد. درمان های شناختی رفتاری. درمان شناختی رفتاری افکار انسان را منشأ تمامی احساسات و رفتارها در نظر می گیرد. به همین خاطر در این درمان درمانگر تلاش می کند تا برای حل مشکلات الگوهای ناسازگار و مخرب افکار را در فرد پیدا کرده و به او کمک کند تا افکار مناسب را جاگزین آن کند. درمان شناختی رفتاری امروزه به عنوان رایج‌ترین شیوه رواندرمانی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و تحقیقات نشان داده است که در درمان طیف وسیع از اختلالات روانی کاربرد دارد. رفتار درمانی دیالکتیک. این درمان نوع دیگر از درمان شناختی رفتاری است که به تنظیم احساسات افراد کمک می کند و معمولاً برای معالجه افراد مبتلا به افکار خودکشی مزمن و افرادی که دارای اختلال شخصیت مرزی، اختلالات خوردن و اختلال استرس پس از سارحه هستند استفاده می شود. درمانهای روانپویشی. درمانهای روانپویشی که تحت تأثیر نظریه روانکاوی قرار دارند، رفتار و بهزیستی روانی را تحت تأثیر تجارب اولیه کودکی و الگوهای ناخودآگاه ذهن می دانند. درمانگر در طول جلسات درمان به کاوش ذهن ناخودآگاه فرد می پردازد و تلاش می کند تا برای تجارب ناخوشایند دوران کودکی تجارب اصلاحی فراهم کند. درمانهای حمایتی. درمانهای حمایتی به افراد کمک می کنند تا بتوانند از منابع درون روانی خود به طرز بهتر استفاده کنند. این امر به ایجاد عزت نفس، کاهش استراب، تقویت میکانیزم های مقابله و بهبود عملکرد اجتماعی فرد کمک می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های محترم، با نشر آهنگی از وحید قاسمی برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
زلت دست خواری جانم وطن رنج به دیاری از وطن فراری زلت دست خواری جانم وطن نازمت وطن ای که برد باری جانم وطن ای که خوار زاری.